ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه چهارشنبه 27 اردیبهشت. در 30 دقیقه پیش رو مجله شامگاهی خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات ایران و جهان، از جمله پرونده موسوم به خانه اصفهان که 3 فرد مرتبط با این پرونده به اعدام محکوم شدند و اجرای احکام اونها قریب الوقوع اعلام شده. پیش از هر چیز اما بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو حضور داره. بابک،
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. امروز چهارشنبه، خانواده های 3 متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان با فرزندان خود در زندان مرکزی اصفهان دیدار کردند. همزمان حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، دست نوشته ای از سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی منتشر کرد. در این دست نوشته 3 محکوم به اعدام که خود را بچه های ایران خواندند از مردم می خواهند مانع اجرای حکم اعدام آنها شوند. همزمان با پخش دوباره اعترافات اجباری این 3 متهم، خانواده آنها با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام درباره نقایص متعدد پرونده هشدار داده و تأکید کردند که آنچه به عنوان مدرک استفاده شده اعترافاتی بوده که تحت فشار و شکنجه از این 3 نفر گرفته شده است. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی متهم به دست داشتن در قتل 2 بسیجی و 1 سرهنگ یگانه ویژه هستند که در جریان اعتراض‌ها 25 آبان 1401 کشته شدند. گروهی از هنرمندان ایرانی تحت عنوان کانون هنر فرهنگ کنش از هنرمندان، ناشران، نویسندگان و دست‌اندرکاران فیلم و نمایش در ایران خواستند نهادهای نظارت و کنترل فرهنگ را به رسمیت نشناسند. اعضای این کانون با طرح این درخواست در بیانیه خود آوردند که از این پس برای هیچ یک از کارهای هنری و فکری، از جمله برپایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم، از هیچ نهادی به ویژه نهادهای حکومتی کسب اجازه نخواهند کرد. کانون هنر فرهنگ کنش خود را در برگیرنده شماری از دست‌اندرکاران هنر ایران معرفی کرده است که با هدف پشتیبانی از آزادی‌های صنفی، سیاسی و مدنی در هنر ایران شکل گرفته است. هویت همراهان این کانون در ایران فاش نشده است، اما در بیرون از ایران هنرمندانی چون پرستو فروهر، باربد گلشیری و ژینوس تقی‌زاده از اعضای آن معرفی شدند. در جریان تماس ویدیویی ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه قرارداد احداث خط آهن رشت آستارا امضا شد. ابراهیم رئیسی در این مراسم گفت قرارداد میان دو کشور با 20 سال تأخیر امضا شد. هزینه اجرای این پروژه 1,600,000,000 دلار پیش بینی شده، اما به گزارش خبرگزاری تسنیم پس از انجام مطالعات رقم دقیق سرمایه گذاری برای طراحی و ساخت این خط آهن مشخص خواهد شد. خط آهن رشت آستارا که به طول 162 کیلومتر پیش بینی شده، در صورت اجرایی شدن کوریدور شمال به جنوب برای حمل بار را تکمیل خواهد کرد. روسیه پس از تهاجم به اوکراین و متحمل شدن تحریم‌های شدید اقتصادی و مالی از سوی کشورهای غربی، در صدد است با دور زدن اروپا محصولات صادراتیش را به مشتریانش در منطقه و جهان منتقل کند. بازار جشنواره فیلم کن که برای عرضه فیلم از کشورهای مختلف جهان برپا می شود، فعالیت امسال خود را بدون حضور نمایندگان حکومتی سینمای ایران آغاز کرد. در سالهای پیش بنیاد سینمایی فارابی و سازمان صدا و سیما به عنوان نمایندگان بخش دولتی سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم، از جمله جشنواره فیلم کن، برای عرضه فیلم‌های ساخت این نهادها شرکت می‌کردند. در فستیوال فیلم برلین نیز مسئولان برگزاری این رویداد بین‌المللی اعلام کرده بودند که در حمایت از اعتراضات گسترده در ایران اجازه حضور به فیلم‌ها و نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران را نمی‌دهند. امسال در جشنواره فیلم کن، کانون مستقل فیلمسازان ایرانی با برپایی غرفه و عرضه 14 فیلم شرکت کرده است. برگزار کنندگان جشنواره فیلم کن دلایل جلوگیری از شرکت نهادهای حکومتی در بازار این جشنواره را اعلام نکردند.
بسیار سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر. اما بریم سراغ مجله شامگاهی. در خبرها هم شنیدید در رابطه با پرونده موسوم به خانه اصفهان که در اون سفر به اعدام محکوم شدن. رادیو فردا گفتگوی داشته با یکی از اعضای خانواده مجید کاظمی که در این پرونده به اعدام محکوم شده. این گفتگو رو بشنوید در مجله شامگاهی. یکی از مسائل مورد مناقشه بین ایران و افغانستان ماجرای دریافت حقابه ایران از رودخانه هیرمند هست. گفتگویی خواهیم داشت در مجله شامگاهی در این رابطه. و روز گذشته بود که جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه اسلامگرا وابسته به نهادهای جمهوری اسلامی خبر داد که تلاش داشتند حکومت اسلامی در این کشور تشکیل بدن و مقامات جمهوری آذربایجان رو ترور بکنن. اما آیا چقدر این ادعاها با واقعیت و توانایی جمهوری اسلامی سازگار هستن؟ این رابطه هم بیشتر خواهید شنید. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی سه متهم پرونده خانه اصفهان که حکم اعدام آنها تایید شده روز چهارشنبه 27 اردیبهشت در دست نوشته از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند و همزمان خانواده های این ستن برای ملاقات با آنها به زندان فراخوانده شدند. امیر کاظمی پسر عموی مجید کاظمی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده که مسئولان زندان اظهارات متناقضی در خصوص اجرای حکم به خانواده های این سه نفر دادند و خانواده ها به شدت نگران اجرای حکم هستند. او گفته که خانواده اش درخواست اعاده دادرسی کردند اما دیوان عالی کشور به این درخواست تا کنون پاسخی نداده. به گفته امیر کاظمی خانواده ها برای گرفتن رضایت هم اقدام کردند اما علی‌رغم موافقت خانواده های محمد کریمی و اسماعیل چراغی خانواده محسن حمیدی حاضر به دادن رضایت نیستند. فرشته قاضی از رادیو فردا با امیر کاظمی پسر عموی مجید کاظمی گفتگوی کرده که با هم بشنویم.
امروز صبح به هر سه تا خانواده زنگ زده شده، گفتن بیاد برای ملاقات. اینکه به سه تا خانواده به صورت همزمان زنگ زده شده برای ملاقات، اصلا مشخصه که برنامه‌ای برای بچه‌ها دارن. رفتن اونجا صحبت کردن، رئیس زندان و هر کدوم از خانواده‌ها یه چیزی گفته، در واقع پیچوندتشون که نه ما اصلا الان نمی‌خوایم این کارو بکنیم و به این منوال. بعد ما از سمت اصلا خانواده سعید شنیدیم که به خانواده سعید گفتن مثلا روز جمعه می‌خوایم انجام بدیم، به خانواده ساله گفتن امشبه، به هر کسی یه چیزی گفتن.
مادر سعید یعقوبی هم ویدیو داده و گفته که به ما گفتن ملاقات آخره. به خانواده شما چی گفتن؟
به ما گفتن یه ملاقات معمولیه، نه گفتن ملاقات آخره. مشکل ما همینه، به خانواده سعید و ساله یه چیز دیگه میگن، به خانواده ما یه چیز دیگه. برای همین واقعا جون بچه‌ها رو ما تو خطر می‌بینیم.
خود آقای کاظمی، مجید کاظمی چی اون تو ملاقات آیا حرفی زده، چیزی گفته؟ یه دست‌نوشته ای از زندان، از داخل زندان در اومده مشترک بین ایشون و اون دو نفر دیگه. خود ایشون حالش چطور بوده؟ خودش آیا حرفی زده؟
خودش هم نگران بوده، چون میگه که ما تو حالت بلا تکلیفیم و ما هم دقیق نمی‌دونیم می‌خوان با ما کار بکنن. برای همین این نامه رو زدن که میگن واقعا چون نمیدونیم هر لحظه تناب رو گردنمون داریم احساس میکنیم.
گفتید که به هر کدوم از شما خانواده ها یه چیزی گفته میشه، این رو مسئولین زندان میگن یا دادستانی یا کدوم نهاد اینا میگن؟
مسئولان زندان. دادستانی که اصلا نتونستن، خانواده ما اصلا تو دادستان پیدا بکنن، اصلا نشده باشون صحبت کنن. اصلا این ترسی که ما داریم هر روز تجربه میکنیم غیر قابل تصوره. این جمهوری اسلامی روز ما رو شب کرده واقعا.
قبلا در مورد حکم گفته بودید که گفتن یک درجه تخفیف خواهند داد اگر به گفته اونها رضایت خانواده شهدا اون سه نفری که 25 آبان در اصفهان کشته شدن گرفته بشه. ممکنه در این مورد بیشتر برام توضیح بدید منظورشون از یک درجه تخفیف چیه؟ آیا این رو دیوان عالی کشور اضافه کرده یا توی حکم اولیه هم بوده؟
خیر، توی حکم اولیه این نبوده، دیوان عالی اینو اضافه کرده و یک مشکل بزرگی که داره این داستان اینه که وقتی که شما تو داخل یک پرونده میاید برای رضایت، این حکم رضایت رو تعیین میکنید، باید تاریخ یعنی بازه زمانی هم داشته باشه. متاسفانه توی حکم این بازه زمانی اصلا اعلام نشد. دوم این مطلب این که تمام خانواده ها سعی کردن رضایت رو بگیرن، ولی گویا خانواده شهید حمیدی اصلا زیر بار نمیرن که رضایت داده بشه. و خب
یعنی اون دو نفر دیگه، سه نفر هستن دیگه، یعنی دو خانواده دیگه بله. میپذیرن، یک خانواده نمیپذیره.
بله بله، البته تمام اینها به صورت شفاهیه، ما به صورت رسمی که نوشته داشته باشیم از دو خانواده دیگه هم این خیلی سفت نیست. ولی الان متاسفانه خب خانواده حمیدی خیلی رو این مصره که نه رضایت ما نمیدیم، ما دنبال اینیم که رضایت اینها رو هم جلب کنیم، ولی خب متاسفانه فرصتی به ما داده نشده که بخوایم رضایت. فکر کنید از تاریخ حکمی که اومده تا الان یعنی کمتر از 10 روز دیگه، یه فرصت فکر کنید تو 10 روز بگن خب بفهمه برید رضایت، اگه نگرفته خب ما میکشیم. یک درجه تخفیف هم منظورشون حبس ابده اگه تازه ما رضایت رو جلب.
بر اساس حکم دیوان عالی کشور حکم اعدام برای محاربه صادر شده، آیا به اتهام بله. قتل هم رسیدگی شده برای اون هم حکمی صادر شده بله. یا اینکه اینها با هم
خیر این دوتا رو با هم اعمال کردن؟ ما تو حکم اولیه‌ای که داشتیم توی دادگاه انقلاب اصلا چیزی به اسم قتل وجود نداشت. توی حکم دیوان که اومده قتل هم ضمیمه شده، در حالی که اثبات قتل هم وجود نداره تو دادنامه‌ای که اومده. یعنی اثبات قتلشون صرفا استناد به اعترافات اجباری که افراد روی همدیگه دادن. یک مسئله که هست توی خود قانون جمهوری اسلامی اصلا مجاز نیست که قاضی بر مبنای اعترافات طرفین حکم بده، این اصلا باطله. همچنین مشکلات از قبیل از عدم بررسی اثر انگشت روی اسلحه ها، ما اصلا همچین چیزی رو نداریم، اصلا اثر انگشت روی اسلحه ها بوده یا نه، چون ما اینو نداریم که تطبیق مرمی گلوله ها با اسلحه ها. و از اون طرف نه شاهدی نه چیزی، وایسی که پخش شده از مقر ناجا برای اینکه یک دانتی سفید اومده این بچه ها رو کشته، باز میگن که این سه نفر یعنی مجید و سعید و ساله پیاده بودن این ور فلکه. باز نوع تیراندازی که انجام شده به میزان تیرهایی که داره اشاره میکنه، سه نفر توی یه نقطه مستقیم داره کشته میشه، مگه این همچین چیزی امکان داره با اون حجم از شلوغی؟ اینا خیلی تناقضات بیشمار پرونده است که ما حالا همه رو گفتیم، ولی خب گویا انگار جمهوری اسلامی فقط واقعا مصره که تناپای دارش رو پر کنه.
دیوان عالی کشور تایید کرده، آیا وکیل آقای کاظمی خانواده شما درخواست اعاده دادرسی دادن، پاسخی گرفتن؟
بله ما این درخواست هم دادیم ولی هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
شنیدید گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو با امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی که در پرونده موسوم به خانه اصفهان به اعدام محکوم شده. اما تنها سه روز پس از دستور تازه ابراهیم رئیسی برای پیگیری جدی موضوع دریافت حقابه ایران از رودخانه هیرمند، وزیر نیرو ادعا کرده که دولت جمهوری اسلامی جلسه ای با حکومت طالبان داشته و این گروه در این زمینه تعهد داده. اما چرا با وجود همه وعده و وعیدها در چند سال گذشته، در ماهای گذشته، مسئله پرداخت حقابه ایران از سوی افغانستان عملی نمیشه؟ نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا، به این پرسش پاسخ میده.
به طور کلی مشکلات آبی که میان ایران و افغانستان وجود داشته با تغییر حکومت‌ها هم به طور کامل قابل حل نخواهد بود، چرا که یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر داشت که باعث خواهد شد اگر افغانستان بخواد متحد بمونه به انتقال آبی که در دهه 50 خورشیدی مطابق قراردادی میان دولت‌های وقت بسته شد، سهم آب بسیاری از کشاورزان در مسیر رود هلمند کاهش پیدا می‌کنه. این رو بایستی در نظر داشته باشیم که کاهش میزان برف در سرچشمه های رود هلمند یا هیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه و همین مسئله کمک کرد به اینکه خیلی از اون کشاورزا بپیوندن به نیروهای طالبان. حالا اگر طالبان عبرت گرفته باشه از اون مسئله، طبیعتا نمیخواهد وضعیت اون کشاورزان از چیزی که بوده بدتر بشه، وگرنه خود همون کشاورزان علیه خود طالبان ممکنه قیام بکنن و از این منظر کمتر کسی به مسئله توجه میکنه که مسئله آب تأثیر بسیار زیادی داشت در سقوط دولت اشرف غنی و این طالبان بودن که از اون بهره برداری کردن. در ایران هم ادعایی که مطرح میشه، خب جمهوری اسلامی میخواهد نشان بده که در منطقه اقتدار داره و اگر نتونه سهم آب خودش رو بگیره طبیعتاً اون اقتدارش زیر سوال میره و اینکه سعی میکنن بگوین که به تفاهم رسیدن برای این هست که اون از نظر روانی اقتدار خودشون رو بخوان اثبات بکنن، اما در واقعیت رسیدن به اون تفاهم بسیار دشوار هست.
آقای کوثر، یک ادعای هم حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان البته بدون ارائه مدرک مطرح کرده و مدعی شده که بعضی متخصصان دولت پیشین که در دستگاه حکومت طالبان شاغلند و هنوز با مقامات پیشین مرتبط با به گفته ایشون بیگانگان در ارتباطند باعث اجرای نشدن تعهدات معاهده هیرمند هستند. این ادعا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعتاً بسیاری از مدیران میانی امکان خروج از افغانستان رو نداشتند، در نتیجه هنوز در بعضی از زیرساخت‌ها حضور دارن. اما اینکه آقای کاظمی قمی با سابقه‌ای که در سپاه قدس داشته و سپاه قدس هم میدونیم که رابطه بسیار قوی با طالبان برقرار کرده در سالهای اخیر، شاید این مسئله بخواهد یک مشکل امنیتی به وجود بیاره برای برخی از اون مدیران میانی که نگران وضعیت آبی مناطق مختلف افغانستان هم هستند. در دولت قبلی برخی از مقام‌های ارشد دولتی گفته بودند که در طی سال‌هایی حتی میزان آبی که از طرف افغانستان به ایران رسیده بود بیشتر از اون حد قرارداد بوده. در نتیجه یک نگاهی وجود داره در میان برخی از کسانی که از پیش در مصدر امور بودن در حوزه آب که همه واقعیت‌ها گفته نشده. به هر شکل بایستی یک تحقیق جامع به طور مستقل انجام بگیره که میزان آبی که رسیده در گذر زمان چقدر بوده و چقدر هم امکان این وجود داره که با توجه به شرایط فعلی اقلیمی میتوان منتظر دریافت آب بود. اما از همه چیز مهمتر این هست که بخش عمده ای از آبی هم که از طرف افغانستان به ایران میرسه به خاطر اینکه به چاه نیمه ها میره و بخشی از اون به عبارتی تبخیر میشه، نمیتوان همه چیز رو به گردن طرف دیگر گذاشت. نحوه مدیریت منابع آب در شرق ایران بسیار مشکل داره و مقدار بسیار زیادی از اون آب تلف میشه و همچنین سهم محیط زیست هم به طور کامل داده نشده در طول این سالها. در نتیجه ما بایستی به دنبال یک راهکار منطقی تر و جدیدتر باشیم، متناسب با شرایط اقلیمی جدید.
شنیدی تحلیل نیکاهنگ کوثر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو در رابطه با چالش‌های دریافت حقابه ایران از رود هیرمند. اما دیروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه اسلامگرای وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای ترور مقامات و تشکیل یک دولت اسلامی در این کشور خبر داد. روابط ایران و آذربایجان، جمهوری آذربایجان طی ماه‌های گذشته به ویژه پس از حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران به شدت تنش‌آلود شده. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر بود که جمهوری آذربایجان از بازداشت گروه‌های تحت امر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده بود. اما ادعای تلاش برای کودتا و تشکیل یک دولت اسلامی در جمهوری آذربایجان توسط جمهوری اسلامی ایران تا چه حد با واقعیت و توانایی‌های حکومت ایران تطابق داره؟ رضا طالبی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، به این پرسش پاسخ میده.
کشورهای همسایه همچنین جمهوری اسلامی به توانایی هم واقف هستند، یعنی هر دو طرف میدونن که چقدر توانایی و چقدر پتانسیل کار برای نفوذ در که همدیگر رو داره. جمهوری اسلامی ایران علارغم اینکه سالهاست که تلاش داره به نوعی به صدور انقلاب بپردازه، به ویژه در کشورهایی که پتانسیل این کار رو دارن و کشورهایی هستن که تشیع در اونجا بسیار زیاد هست، چنین اقداماتی رو در راستای ترویج ایدئولوژی‌های انقلابی خودش انجام داده، ولی کم به اون سطحی نرسیده که بتواند مثلا مثل لبنان و یا مثل عراق و یا سوریه و سایر کشورهایی که به نوعی نفوذ هم نظامی و هم ایدئولوژی که گسترده در اونجا داره در آذربایجان چنین کارهایی رو بکنه. ما آخرین باری رو که ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران به نوعی خاص که در آذربایجان عملیاتی انجام بده، فکر کنم در سال 2010 اینها بود که رویداد سفارت اسرائیل رو بحثش بود که مثلا حملاتی از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران انجام بشه که اون هم خونسا شد. علارغم تمامی این مسائل، روابط فیما بین آذربایجان و ایران علارغم وجود و نفوذ جمهوری آذربایجان مثلا بر آذربایجانی‌های ساکن ایران و همچنین شیعیان ساکن در جمهوری آذربایجان به نوعی رخ و فتح می‌شد و تلاش می‌کردند که همدیگر رو اداره بکنن. ولی در سال‌های اخیر بعد از این جنگ قره‌باغ ما شاهد این بودیم که منازعات و درگیری‌ها به سطح بالا رسید و بعد از مسئله این سفارت و حتی ترور فردی در جمهوری آذربایجان، نماینده مجلس در جمهوری آذربایجان، تنش‌ها بیشتر شد. ولی که من فکر می‌کنم آنچه که جمهوری آذربایجان در زمینه دولت کریمه و حتی دستگیری گروهی به نام قصاص 313 بود با بررسی‌هایی که انجام شد در مورد مکاتبات این فرد و حتی فردی به نام روح الله آخوندزاده و فرزندش مرسلعلی آخوندزاده، اینها توانایی اون رو ندارن. و حتی اگر حسینیون رو هم ما به اینها اضافه بکنیم که سطح نفوذ اونها بیشتر در سوریه و لبنان هست، توانایی این که در یک کشور سکولار بتوانند دولت رو عوض بکنند و یا حتی مقبولیت و اقبال عمومی رو داشته باشند ندارند. جمهوری اسلامی ایران سالهاست که علارغم این مسائل ایدولوژیک و همچنین استمرار مسئله صدور انقلاب، از لحاظ اقتصادی و اکونومیک بسیار ضعیف شده و اون قدرت پشتیبانی و لوجستیک رو نداره که از چنین طرحهایی و اقداماتی در سایر کشورها، در حالی که تلاش هم داره که روابطش رو بهتر بکنه علارغم اینکه تنش در داخل ادامه داره، انجام بده. هرچند که گفته میشه هنوز نفوذ ایدولوژیک جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان و حتی نفوذ در سایر دستگاه‌های اجرایی و مقامات آذربایجان رو هم میتوان دید، ولی در اون حدی نیست که بتواند کودتا بکند و یا دولت رو عوض بکند.
و آقای طالبی، با این فهرست اتهاماتی که متوجه جمهوری اسلامی کرده جمهوری آذربایجان و تنش‌هایی هم که از قبل در روابط دو کشور وجود داشت، اخراج متقابل دیپلمات‌ها از دو کشور، به نظرتون سطح روابط ایران و آذربایجان به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
ببینید، خب سطح روابط از لحاظ دیپلماتیک که به پایین‌ترین حدش رسیده، یعنی ما در دوران آقای حیدر علیف که سیاست بالانس رو در منطقه داشت و تلاش داشت که در قفقاز به نوعی قفقازی که هم غرب در اون حضور داره هم روسیه، ترکیه و ایران این بالانس رو حفظ بکنه، ولی که ما شاهد این هستیم که بعد از حضور اسرائیل در اونجا و حساسیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل داره و دفاع اسرائیل از آذربایجان در بحث منازعاتی که فیما بین آذربایجان و ارمنستان وجود داره، این مسائل چه در سطح دیپلماتیک و حتی در سطح اقتصادی به پایین‌ترین حدش رسیده. حجم مبادلات بین ایران با آذربایجان به 1%، یعنی پایین‌ترین سطح رسیده، در مقابل اینکه از ایتالیا، اسپانیا و ترکیه و روسیه حجم تبادل کالا و اقتصادی آذربایجان رو به افزایش بوده، از لحاظ حجم تبادل بین ایران و آذربایجان رو به افول گذاشته شده. بحثی که در مورد در رژیم حقوقی دریای خزر، همچنین بحثی که در مورد آذربایجانی‌های ساکن ایران هم اتباع ایران هم مشاهده اون بودیم، شاهد این مسائل هستن که هرچند تنش‌ها به صورت لفظی ادامه داره و هرچند کاهش روابط رو در سطح دیپلماتیک و اقتصادی می‌بینیم، من فکر نمی‌کنم این به یک مسئله بغرنجی در سیاست طرفین تبدیل بشه که یک منازعه و یا حتی برخی خیلی فراتر میدم به یک اوکراینیزه کردن بخش قفقاز جنوبی پرداخته بشه. من فکر می‌کنم که ظهور روسیه و حتی سکوت روسیه در این مسئله تعیین کننده است. تا زمانی که روسا مسئله رو بغرنج تر نکنن، مسئله کماکان در همین تنش ها و همچنین حفظ تنشی که طرفین هم هنوز قابلیت و پتانسیل اون رو ندارن که این رو افزایش بدن، ادامه خواهد داشت.
شنیدیم تحلیل رضا طالبی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، رو در رابطه با افزایش مجدد تنش ها بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران.
ایسکا فردا دوباره داره میاد. این هفته که ما نبودیم، کراوات و شلوارک ممنوع شد،
خلاص.
عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. تولستوی و ویکتور هوگو به حجاب اجباری اعتقاد پیدا کردند. نمایشگاه کتاب چقدر حاشیه داشت. علی مطهری اعلام کرد که با دیدن بدن مردان بدنساز چیز میشه. و خیلی ماجراهای دیگه. این هفته هم شما بهمون بگید وقتی ما نبودیم چه اتفاقاتی دیدید و شنیدید که مختون سود کشید. چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 شب از رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بریم سراغ دنیای ورزش، همراه بشیم با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. باشگاه استقلال از بسته شدن پرونده شکایت آندرو استراماچونی خبر داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا امروز با ارسال نامه‌ای برای باشگاه استقلال اعلام کرد پرونده شکایت مربی ایتالیایی رسما مختومه شده. باشگاه استقلال با رأی فیفا به پرداخت بیشتر از 1,600,000 دلار به سرمربی سابقش محکوم شده بود که این مبلغ به همراه جریمه دیرکرد در نهایت به حساب مربی سابق آبی پوشان واریز شد و تاییدیه دریافت پول از سوی وکیل استراماچونی برای فیفا ارسال شد. همچنین باشگاه استقلال از لغو مجمع این باشگاه که قرار بود اعضای جدید هیئت مدیره معرفی بشن هم خبر داده. در حالی که طبق اعلام سازمان خصوصی سازی قرار بود مجمع باشگاه استقلال به صورت فوق‌العاده در تاریخ 30 اردیبهشت ماه برگزار بشه، با تصمیم حجت کریمی سرپرست این باشگاه و پیرو نامه وزیر ورزش لغو و به تاریخ دیگه ای موکول شد. بریم به فوتبال اروپا. امشب حساس ترین و جذاب ترین نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو دو تیم منچستر سیتی و رئال مادرید برگزار می‌کنند. سیتی تا به حال عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان رو کسب نکرده. گاردیولا تمام افتخارات رو با سیتی به دست آورده، ولی جای خالی جام لیگ قهرمانان در کارنامش با سیتی خالیه. گاردیولا دو بار با بارسلونا در سال‌های 2009 و 2011 قهرمان لیگ قهرمانان شده. پپ گاردیولا سرمربی سیتی میگه از بازیکنانم خواستم فقط از بازی امشب لذت ببرن.
ما بارها اینجا بودیم و به بازیکنام گفتم که فقط از اینجا بودن لذت ببرن. ما خیلی خوششانسیم که اینجاییم. همه چی به ما بستگی داره. لازم نیست کار دیگه ای جز بردن تو یک بازی برای رسیدن به فینال انجام بدیم. بارها گفتم وقتی 7 سال پیش با سیتی قرارداد امضا کردم کسی ازم قهرمانی لیگ قهرمانان نخواسته بود. معلومه که میخوایم جامو. تو فینال به چلسی باختیم، بعدم با اینکه از رئال جلو بودیم شکست خوردیم. همه میگن خیلی نزدیکیم، ولی من فکر میکنم خیلی دوریم.
در طرف دیگه رئال مادریدی قرار داره که با 14 عنوان قهرمانی پر افتخار ترین تیم این رقابت هاست. رئال در بازی رفت در خانه با سیتی 1-1 مساوی کرده و به دنبال برد در بازی امشب در اتحاد ورزشگاه خانگی سیتیه. کارلو آنچلوتی میگه کاملا امیدواره.
من کاملا امیدوارم که بچه ها میتونن از پسش بر بیان و سیتی رو در اتحاد شکست بدن و برای 6 بار در 10 سال گذشته به فینال برن. کار سختیه، میدونم، ولی بعضی وقتا وقتی کار سخته آدم ها میتونن کارهای بزرگی انجام بدن. فقط کیفیت نیست که مهمه. توی همچین بازی هایی آمادگی ذهنی و شخصی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره.
سری بزنیم به دنیای سرعت. مسابقات فرمول 1 که آخر هفته ایمولای ایتالیا به دلیل سیل در منطقه امیلیا رومانا محل برگزاری مسابقه کنسل شد. بنابر گفتگوهای بین مسئولان فرمول 1، رئیس مسابقات اتومبیل‌رانی و مسئولین محلی، مسابقه فرمول 1 به دلیل حفظ امنیت رانندگان، تیم‌ها و هواداران لغو شد. رانندگان فرمول 1 از جمله ماکس فرشتاپن پیشتاز رقابت‌ها لغو مسابقه ایتالیا را بهترین تصمیم اعلام کردند. با کنسل شدن مسابقه فرمول 1 ایتالیا، تعداد مسابقات این فصل از 23 به 22 کاهش پیدا کرد و به تعداد فصل قبل رسید. سیل ایتالیا با مرگ 5 نفر همراه بوده و هزاران نفر هم مجبور به ترک خانه هاشون شدن. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. در این فاصله که خبرهای ورزشی پخش می‌شد و شما می‌شنیدید، خبری توجه هم رو جلب کرد برای وبسایت رادیو فردا و اون همین بود که شاهزاده هری و مگان در حال فرار از دست پاپارازی‌ها از یک تصادف خطرناک جان سالم به در بردن. گفته شده نزدیک بوده ماجرایی که برای مادر شاهزاده هری به وقوع پیوست، پرنسس دایانا، برای هری و همسرش مگان هم اتفاق بیفته. پرنسس دایانا در سال 1997 در یک تصادف رانندگی در پاریس کشته شد که گفته شد از دست پاپاراتسی ها، عکاس های مزاحمی که حالا برای برخی مطبوعات یا وبسایت ها، رسانه ها عکس می گیرن از افراد سلبریتی و شخصیت های معروف فرار می کرده. و در این خبر سخنگوی شاهزاده هری گفته که تعقیب و گریز خطرناکی صورت گرفته و جان سالم به در برده. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.